پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
سر آشکار
ای جوهر هوا، بسا سحرگاهان که از مشرق لامکان به مکان تو آمدم و تو را در بستر راحت به غیر خود مشغول یافتم و چون برق روحانی به قمام عز سلطانی رجوع نمودم و در مکامن قرب خود نزد جنود قدس اظهار نداشتم.
دوستان عزیز، خانم ها و آقایان، شنوندگان محبوب رادیو پیام دوست، وقتتون بخیر. همراه هستید با قسمت دیگه ای از مجموعه سر آشکار، برنامه‌ای که در رادیو پیام دوست تدارک دیده میشه و به مرور مختصری میپردازه به قطعات کلمات مبارکه مکنون فارسی کوتاه و در حد زمان خودش. همونطور که میدونید ما مثل هر جلسه در خدمت جناب وحید خرسندی عزیز هستیم اینجا که گفتگومون رو با ایشون تا لحظات دیگر آغاز خواهیم کرد. قربان، خیلی خیلی خوش آمدید. عرض خیر مقدم و تشکر از قبول زحمتتون و کسب اجازه از این که شروع بکنیم گفتگوی خودمون رو این هفته به اتفاق.
مایه افتخاره که میتونم زیارت کلمات مکنه رو بکنم و در خدمت شما باشم.
قربان محبتتون، ما هم به همین ترتیب. برنامه امروز رو با ای جوهر هوا باید شروع بکنیم، یعنی خالص خالص این جوهره دیگه، واقعا
امیال
واقعا هواها و امیال. میشه خواهش بکنم که یه ذره راجع به این صحبت بکنیم، بعد بریم به خود متن بپردازیم و ببینیم که سحرگاهان کی بوده و چه اتفاقی افتاده.
خب ظاهرش اینه که آدم صبح دلش میخواد بخوابه و میل داره بخوابه و نمیخوابه.
بله.
بیدارش میکنن.
بله.
متاسفانه. اما در حقیقت فضای این قطعه یه فضای روحانی رو داره تصویر میکنه و آنچه که ما رو از اون دور میکنه مجموعه امیال خودمونه.
درست.
یعنی ما این رو داریم که اصولا خداوند همیشه از رگ گردن، از هر چیزی که فکر کنیم به ما نزدیکتره. ما این که دور میکنیم خودمون رو.
بله.
و به چه جهت دور میکنیم؟ چون به هوا و هوس خودمون میپردازیم.
بله بله.
پس وقتی جوهر هوا هستیم یعنی دارن اون جنبه مایه غفلت ما را از حقیقت عالم
مورد خطاب قرار میدند و در واقع به نوعی هم داره به ما یادآوری میکنه که همون بحثی که داریم، ما نهایت شب و بدایت روز ممکنه باشیم.
ممکنه،
یعنی ممکنه هم جوهر هوا باشیم
هم بتونیم نباشیم.
دقیقاً.
هم بتونیم که نباش، دوست
حقیقی
بشیم. بس. دوست بشویم.
درست. خب این سحرگاهان آیا کنایه از واقعا سحر صبحگاهیه؟ یه بحثی داشتیم چند هفته گذشته در مورد این که صبح صادق، صبح ظهور الهی.
خب در سحرگاهان همیشه خورشید از مشرق طلوع میکنه و بالای سر ما میاد.
درسته.
ولی وقتی میفهم مشرق لامکان، یعنی اینکه اون مشرقی که مکان نداره، پس منظور مکان ظاهری
نمیتونه
نیش باشه. پس دیگه منظور صبح ظاهری نمیتونه باشه، چون که اون خورشیدی که از لامکان طلوع میکنه خورشید ظاهری نیست. سحرگاه میشه اوائل ظهور، اول ظهور.
درسته.
حضرت باب به فرمایش حضرت عبدالبها و جمالبها صبح صادق بودند.
بله.
اون صبحی که قرار هست خورشید عالمتاب بعد از اون طالع بشه که چی هستن؟ ظهور جمال ابها هستند.
بله، حضرت بها.
پس در سحرگاهان در بسیاری از اوقات در کلمات مبارک مکنونه اشاره به ظهور حضرت باب هستند. حضرت باب به منزله صبحند.
درسته.
صبحی که آفتاب شمس حقیقت پس از اون طالع میشه. پس حالا از اگر این را هم بگذاریم کنار، سحرگاهان ابتدای هر دیانته و اون چیزی که از مشرق لامکان میاد شمس حقیقته، نه شمس ظاهری. و شمس حقیقت منظور چی هستش؟ پیامبره.
درسته.
پس اسا سحرگاهان جدید. که از مشرق لامکان به مکان تا آمدن، یعنی در اول هر ظهوری شمس حقیقت در میان مردمان جلوه می کند.
بله.
و تو در بستر بودی.
بله، یعنی طالع میشه ولی توسط مردمان دیده نمیشه، مورد توجه قرار نمیگیره، شناخته نمیشه و یه جورایی به غیر اون چیزی که باید مشغول انجامات،
یعنی همون جریان مردگان فراش غفلته.
درسته.
درسته.
بله بله.
اینجا هم دوباره چیه؟ در بستر راحته، بستر غفلته. مردن و خوابیدن دوتاش یه چیزه. افراد به اطراف خودشون متوجه نیستن و اون اطراف روحانیه که توش اون خورشید حقیقت طالع شده. بله، آمدم ظاهر شده است دیانت و تو در بستر راحتی. یعنی چی؟ یعنی اینکه به راحتی و خود به اموری که برات باعث راحتی خودت هست مشغولی و به این ترتیب از دنیای روحانی غافلی.
بله.
این بستر راحت یعنی در اون جایی که راحت هستی زندگی میکنی.
بله بله. و انگار نه انگار که این صبح شروع شده و این اتفاق روحانی در عالم به وقوع پیوسته.
یادتون باشه در قطعات قبلی هم بود، شما در کمال راحت در عرض غفلت اقامت نموده اید. پس مسئله غفلت، اقامت در عرض غفلت، اقامت در بستر غفلت، یعنی اینکه افراد به راحتی خودشون مشغول باشند، به خود مشغول نباید باشن به فهمش هسته به حالا، ولی مشغولن و به این ترتیب از جهان روحانی اطراف خودشون و از تحولات عالم حقیقت دور هستند و به غیر خداوند مشغول.
مشغولند. قربان، ما صبح رو میتونیم به عبارت دیگری کنایه از شروع شور و نشور و فعالیت و اتفاقات جدید بدونیم،
حیات روحانی جدید. بله.
و همینو در واقع تو حیات روحانی سعی بکنیم که
بله،
ترجمه
بله،
بکنیم.
بله.
یعنی در واقع ما داریم اون فعالیت رو هم از دست میدیم.
یعنی این که قرار هستش که یه صبح حقیقت دمیده و شما قرار هست یه کاری بکنید و شما اون کار رو انجام نمیدید
و ازش غافلید
و هسته به حالا میفهمن که چطوری اینطوری اتفاق میفته، اینطوری که شما دوباره چی هستید؟ به نفس و هوا و راحتی خودتون مشغولید. اگه اجازه بفرمایید این نثر رو یه قسمت دیگه‌ای رو من دوباره براتون بخونم.
بسیار لطف میکنید.
حضرت بهاءالله میفرمایند مخاطب این بیانات در صحیفه مذکوره که به کلمات مکنونه الیوم معروف است، قومی هستند که در ظاهر به علم و تقوا معروفند و در باطن مطیع نفس و هوا. و همچنین میفرماید ای پسر دنیا، بسا سحرگاهان تجلی عنایت من از مشرق لامکان به مکان تو آمد و تو را در بستر راحت به غیر مشغول دید و چون برق روحانی مقر از نورانی رجوع نمود و در مکامن قرب نزد جنود قدس اظهار نداشتم و خجلت تو را نپسندم. انتها. ملاحظه میفرمایید که یک ترکیبی از دو قطعه، این قطعه
بله.
و قطعه قبله که به نشان میده که چقدر اینها معانیش به هم
نزدیکه.
پس خلاصه میشود که در ایام ظهور افرادی که علم و عملشان با هم شبیه نیست قطعا متوجه اون حیات روحانی جدید
نخواهند شد. دوستان خوبم، همچنان با برنامه سر آشکار از رادیو پیام دوست همراه هستید. خب جناب خورسندی عزیز، در ادامه مرور این قطعه از کلمات مکنونه فارسی یه سوال داشتم. این برق روحانی رو میخواستم ببینم این ترکیب رو ما چجوری ترجمه میکنیم؟ برق روحانی کنایه از چیست؟
کنایه از سرعته، کنایه از این هستش که برق سریع‌ترین حالتی هستش که بله. میشه تصور کرد، یه لحظه میاد و میرود و نشان این هستش که در یک آن همه این مطالب اتفاق افتاده و احتیاجی به زمان خاصی نداره، حالت روحانی هستش. خب قوام هم که اون ابر سپیدی هست که قسمتی از آسمان را گرفته، یعنی قوام ابر سیاه نیست، ابر سپیده که برای همین هم نشانه از جلوه الهی است. جلوه الهی را به خاطر پاکیش به ابر سفید مثال زدند.
بله بله.
خب من میخوام این آیات این لوح از سبل بار بخونم و راجع به یه مطلب دوباره عرض بکنم.
خواهش.
از سبل بار فهم مناجات اسحار و تلاوت آیات نشانه یوم رستخیز است.
این موجود در سحر.
آها، سحر نشانه رستاخیزه، نشانه ظهور جدیده و مکامن میشه پناهگاه ها. کمینگاه هم ما کمین اصلا مکمن کمین
بله.
کمینگاه مکامن جایی هستش که لشکریان یا نیروها پنهان میشند
بله.
و در آثار الهیه به تعییدات الهیه به تعبیری جنود قدس گفته میشه، سپاهیان آسمانی، این نفوذ سپاه آسمانی تو هست. به کیا میگن؟ به مجموعه افرادی که عمرشون رو وقف خدمت امرالله میکنن.
درست.
به مهاجرین، به همه افراد. درسته؟
درست.
پس به این ترتیب بیان مبارک اینجاست که جنود قدس پس کیا میشن؟ سپاه آسمانی،
کسانی که
مؤمنین مقرب، مؤمنین و نفوس مبارکه منتخبین در است
بله.
عالم انسانی. و میفرمایند که من غفلت عالمیان را، غفلت بقیه را حتی نزد اونها هم اظهار
نمی کنم.
یعنی این که از احبان نمیخواند که به مراتب پستی و غفلت بقیه توجه بکنند. خود حق هم چنین چیز بر اونها اظهار
نمی کنه.
ما به جای اینکه درگیر غفلت مردمان از حق باشیم، باید درگیر چی باشیم؟
خودمون.
درگیر کار خودمون باشیم و به جای اینکه اونها رو نقد بکنیم، به فکر این باشیم که خودمون چه کار مثبتی انجام میدیم. اما به هر صورت این جنود قدس یا سپاه آسمانی از تورات شروع میشه که خداوند در تورات رب الجنوده،
آها،
پادشاه سپاهیان است و قرار هست به وسیله و کمک این جنود سپاهیان آسمانی خودش
بله.
شهرها و مدائن را فتح بکنه.
بله.
حضرت بهاءالا فرمودند که خداوند مدائن قلوب را به کمک اعمال نفوس برگزیده و شریف چکار میکنه؟
فتح میکنه
و به این ترتیب مفهوم رب الجنود را از یه معنای لشکری ظاهری و از یه فتوحات ظاهری و همین اون بحث جهادی که در ادیان قبل فکر افراد رو مشغول کرده بود، به یک حقیقت روحانی و یک کیفیت بسیار زیبای روحانی چکار میکنن؟ تغییر میدن. به این ترتیب حضرت بهاءالله در مکامن قرب خودشون نزد جنود قدس هم مراتب غفلت احدی رو آشکار نکردن و البته احبایشون هم در مجامع خودشون و محافل خودشون به ذکر عیوب کسی مشغول
نمیشوند
انشاءالله.
خب جانب خورسندی، من یه سوال دیگه داشتم. این به قمام عز سلطانی رجوع نمودم، هم راجب رجوع نمودمه میخوام محبت بکنین شما بگین، یعنی ما اون مفهوم از بالا به پایین خداوندی رو داریم که دوباره رجوع نمودم یا مفهوم دیگری رو داریم دنبال میکنیم؟ بعد این یعنی به ابر بزرگی خداوندی بازگشتم، یعنی محل جلوس رو به فرموده شما همونطور که یک مرکبی میخوان ابر بزرگی و شکوه و جلال خداوندی قرار دادم.
خب به یه معنا این یه تعبیر سمبولی که در ادیان از یونان باستان
بله.
مقر خدایان در روی ابرها بود.
آها.
و ملکوت الهی رو بسیاری از اوقات گذشتگان ها به صورت یه سرزمین در روی ابرها تصویر و تصور میکردن.
بله بله بله. تو نقاشی های
بله نقاشی هاش هم زیاد دیدیم، مثلا خداوند در میان ابرها
بله.
تو نقاشی دوران رنسانس هم
خیلی به وفور دیده میشه.
بله. به این ترتیب معنای قمام عز سلطانی، عز عظمت معناش این میشه که پس به عالم الهی برگشتم.
بله.
رجوع نمودم. و این رجوع نمودن در قطعات فراوانی از کلمات مبارک مکنون در این مواقع ذکر شده. ببینید میفرمایند که به حرم جانان شتاف، به غمام از سلطه رجوع نمودم. بعد مثلا اینجا میفهم بازگشت، بعد دوباره توی یکی از میفهم و آهنگ رجوع نمود.
بله بله.
یعنی
بله.
این مطلب هست.
برگشت. تکرار میشه.
تکرار گشت. خب برگشت به یه معنا مثلا الهی وقتی در میان مردم ظاهر میشه به این راحتی بر نمیگرده. اتفاقا استقامت میکنه و میماند.
درست.
اما دلتنگی خودش را از رفتار عالمیان و
درست.
شکایت خودش را از آن چه که شایسته نبود را نه با عالمیان، نه با انسانها، با
مکمن
قرب خداوند برمیگردارد. یک مطلبی هست میفهمن که در اسلام هم هست که خدایا من شکایت خودم رو و غمم رو به تو میگویم.
بله.
به کس دیگری
نمیگویم.
شاید من بنظرم وقتی با توجه به اون نصی که قبلش خوندم دلم میخواد این نص رو هم بخونم که نشان بدهد که خداوند چقدر نسبت به ما مهربان است و این عرایز خودم رو با این بیان است به حالا بتمام برسونم. میفرمایند اگر اسم رحمانم مغایر حرفی از احبایم استماع نمود، مغمومن به محل خود راجع شد و اسم ستارم هر زمان مشاهده نمود، نفسی به حد کی مشغول است، به کمال احسان به مقر اقدس بازگشت و به صیحه و ندبه مشغول شد و اسم غفارم اگر ذنبی از دوستانم مشاهده نمود، صیحه زد و مدهوش بر عرض افتاد. هر هین که اظهار اسیان از نفسی در ساحت اقدس شده، هیکل قدم از حیا ارادی سطر جمال خود نموده، چه که لازار ناظر به وفا بوده و عامل به شرایط آن.
چقدر قشنگ. اجازه میدید برنامه رو با همین نصب به پایان ببریم؟
بسیار خوبه.
خیلی هم خوب. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز و بهترین ها رو براتون در یک هفته آینده آرزو داریم. خدا نگهدار.
جنون.